بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 83 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 66 مورخه 13/1/75.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانی الفرق بین المشتق و مبدئه مفهوما انه بمفهومه لا یعبا عن الحمل علی ما تلبس بالمبدأ ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد. بحث در اموری بود که در خاتمه بحث مشتق این امور مطرح می شود. امر اول تمام شد، کلام در امر دوم است. در امر دوم دو نکته را مرحوم آخوند متعرض می شود. قبل از بیان نکته اول مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در امر سوم مفصلا می خوانیم که در قضیه حملیه موضوع و محمول از جهتی باید با هم مغایرت داشته باشند، به خاطر این که اگر موضوع و محمول از تمام جهات مثل هم باشند لازم میاد حمل شیء بر نفس و این هم باطل است. و از طرف دیگه موضوع و محمول از جهتی باید با هم متحد باشن و الا اگر هیچ جهت اتحادی نداشته باشند مثل انسان و حجر باشه لازم میاد حمل مباین بر مباین و حمل مباین بر مباین باطل است. حالا این توضیح این مقدمه در امر سوم با ذکر مثالاش روشن‌تر خواهد آمد. این مقدمه. حالا نکته اول پاسخ به یک سوال است و اون سوال این است که چه فرقی است از نظر معنا بین مشتق و مصدر و مبدأ، بین ضارب و ضرب از نظر معنا چه تفاوتی است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند مشتق معنای مستقلی دارد غیر از مبدأ، و نشانه تفاوت معنوی بین مشتق و مبدأ این است که شما مشتق را می توانید بر ذات حمل کنید، یه ذاتی رو موضوع قرار بدید، مشتق رو محمول قرار بدید، تشکیل یه قضیه میده. میتونید بگید زیدون زاربون، چون زارب یه نحوه اتحادی داره با زید، یعنی زاربیت رو از همین زید انتزاع کرده ای. چون زید مشغول زدن بوده است بهش گفتید زاربون. این حمل درست، ولی شما هیچگاه نمی توانید مبدأ و مصدر رو حمل بر ذات کنید. نمتونید ذات رو موضوع قرار بدید و مصدر رو محمول. مثلا بگید زیدون زربون، ز زیدون علمون، زیدون اکلون و امثال زال. یه حمل غلطه. چرا؟ به خاطر این که این مبدأها و مصدرها مباین با ذات است و حمل مباین بر مباین صحیح نیست. پس بنابراین نتیجه گرفتیم که مشتق قابل حمل است بر ذات، ولی مبدأ و مصدر قابل حمل بر ذات نمی باشد. خوب دقت کنید، همین فرق را فلاسفه به یک عبارت علمی بیان می کند که مرحوم آخوندم اشاره کرد و اون عبارت این است که فلاسفه میگن مشتق لا بشرط از حمل است. لا به شرط یعنی مشتق امکان دارد حمل بر ذات بشود، ولی مبدأ و مصدر به شرط لای از حمل است. یعنی مبدأ و مصدر قابل حمل بر ذات نمی باشد. پس نتیجه این شد که فلاسفه هم میگن بین مشتق و مبدأ ذاتن فرق است. مشتق نسبت به حمل بر ذات لا به شرط است، یعنی حمل میشه بر ذات، ولی مبدأ به شرط لاست، یعنی حمل نمیشود در ذات. این نکته اول که تفاوت بین مشتق و مبدأ بود. عبارت رو بخونیم برسیم. الثانی الفرق بین المشتق و مبدئه مفهوما انه، گفتیم شش امر در خاتمه ذکر می شود. امر دوم دو نکته داره. نکته اول فرق بین مشتق و مبدأ اون مشتق از حیث مفهوم و معنا، فرق بین ضارب و ضرب این است که
انهو به مفهومه اون مشتق با معنای خودش لا یعبا عن الحمل علا ما تلبس بالمبدع، مشتق عبا ندارد از حمل بر ذات، حمل بر اون چه که متلبس به مبدع است که اون ذات باشه، مشتق عبای از حمل بر ذات نداره. ولا یعصی عن الجری علی، مشتق نافرمانی نمی کند از حمل بر اون ما تلبس و بر اون ذات. مشتق رو میتونی بر ذات حمل کنی، بگی زیدون زاربون، نافرمانی نمی کنه، نمیگه یه حمل غلطه. چرا؟ لما هما علیه، به خاطر اون چی که اون دو، یعنی اون مشتق و اون ما تلبس که ذات باشه، به خاطر اون چی که اون مشتق و ذاتن بر اون چیز که اون چیز بیان است از نحوه از اتحاد بین زید و زارب، تباین کلی نیست، نحوه اتحاد است که زید که زارب قابل حمله بر زید می باشن، که اون اتحادم اینه که ما زارب رو از زید انتزاع کردیم در وقتی که زید مشغول زدن بوده، لذا چون نحوه اتحادی با هم دارن قابل حمله بر یک دیگر می باشن. به خلاف المبدعه، اما به خلاف مبدع و مصدر، فإنه بمعناه، مبدع و مصدر با معنای خودش، این به معنا که ذکر می شود اشاره به اینه که گاهی مجازن مصدر به معنای اسم فاعله، اگه مصدر به معنای اسم فاعل باشه اونجا حمل درسته، میگیم زیدون عدلون، یعنی اونقدر زید عادله که مجسمه عدل شده، اونجا اشکالی نداره، چون باز مصدر به معنای اسم فاعله، به معنای مشتقه. ولی اگه مصدر به معنای خودش باشه قابل حمل بر ذات نیست، به خلاف مبدع و مصدر. فإنه بمعناه، مبدع و مصدر اگر به معنای خودش باشه، یعبا عن ذلک، عبا می کند از این حمل. چرا؟ چون مباین با یک دیگرن. بل اذا قیس و نسب الی، بلکه اون مبدع وقتی قیاس بشه به اون ذات و نسبت داده بشه به اون ما تلبس که ذات باشه، کان غیره، مبدع غیر از ذاته، مباین با یک دیگرن. زید غیر از ضرب است، چون مباین با یک دیگرن قابل حمل نیستن. لا هو هو، نه این که اون مبدع اون ذات باشه. و در مقدمه گفتیم و ملاک الحمل والجر، ملاک حمل شیء رو بر شیء و جری شیء رو بر شیء دیگر، انما هو نحو من الاتحاد. در امر سوم میاد ملاک حمل نحوی از اتحاد و هویت است، باید محمول به نحوی متحد با موضوع باشه تا قابل حمل باشه. مبدع غیر از ذاته، اتحاد و هویت با ذات نداره، لذا قابل حمل نیست. نمیتونی بگی زید ضرب است، زید اکل است، زید علم است، نه خیر، این دو با هم مباینه. و الهازا یرجعو، میفرماین همین فرقی که ما گفتیم که مشتق قابل حمل بر ذاته ولی مبدع قابل حمل بر ذات نیست، اهل فلسفه ای رو به یک عبارت دیگه بیان میکنن. و الهازا یرجعو، به همین تفاوت رجوع میکند، اون چرا که ذکر کردن او را اهل معقول فلاسفه، در فرق بین مبدع و مشتق، که اون چرا که اونا ذکر کردن اینه، من ان المشتق یکون لا بشرط، میگن مشتق لا بشرط از حمل است، یعنی ممکن الحمل است، و المبدع یکون بشرط لا، اما مبدع بشرط لا است. یعنی چه؟ ای یکون مفهوم المشتق غیر آب عن الحمل، یعنی مفهوم و معنای مشتق آبی از حمل بر ذات نیست، قابل حمل بر ذاته، اما مفهوم المبدع یکون آبی عن، اما مفهوم مبدع می باشد آبی از اون حمل، لذا میگیم مبدا نسبت به حمل به شرط لا است، یعنی لا یحمل، حمل نمی شود، ولی مشتق لا به شرطه، یعنی ممکنه حمل بر ذات بشود. این نکته اول. و صاحب الفصول حیث توهم ان مراده. صاحب فصول کلام فلاسفه رو به شکل دیگری تفسیر کرده و بعد بر این کلام اشکال کرده است. خلاصه تفسیر صاحب فصول این است که ایشون فکر کرده فلاسفه نظرشون این است که مشتق و مصدر یک معنا دارد و یک مفهوم دارند، فقط تفاوتشون این است که انسانی که میخواد لفظ رو به کار ببره اگر معنا رو لا به شرط از حمل لحاظ کرد میشه مشتق و قابل حمل بر ذات است، و اگر معنا رو به شرط لا لحاظ کرد میشه مبدأ و مصدر و قابل حمل بر ذات نمی باشه. پس صاحب فصول خیال کرده، فلاسفه میگن مشتق و مبدأ ذات هم فرق ندارن، عوارض خارجی یعنی لحاظ مستعمل است که بین این دو فرق ایجاد کرده است. بعد خود صاحب فصول به کلام اعتراض کرده، گفته اگر فرق بین مبدأ و مشتق به لحاظ لاحظه است، پس بنابراین ممکنه من لاحظ مبدأ و مصدر را لا به شرط لحاظ کنم، وقتی لا به شرط لحاظ کردم باید حملش بر ذات درست باشه. در حالی که اگر انسان هزار مرتبه به تعبیر ما مبدع رو لا به شرط لحاظ کنه، بازم حملش بر ذات صحیح نیست. نمیتونید شما بگید زیدون علمون، زیدون اکلون، زیدون ضربون، هر جور لحاظ کنید این حمله مبدع بر ذات باطل است. پس معلوم میشه حرف فلاسفه صحیح نیست، که فرق بین مشتق و مبدع به لحاظ لاحظ است. این کلام صاحب فصول. مرحوم آخوند یک کلمه داره، می‌فرماید صاحب فصول کلام فلاسفه را درست تفسیر نکرده. فلاسفه نمیگن مبدأ و مشتق یک معنا دارند، فرقشون به عوارض خارجی است. این حرف فلاسفه نیست. فلاسفه تصریح میکنند مشتق معناش ذاتن و واقعا با مبدع فرق داره. نه به لحاظ لاحظ باشه، هر مشتقی ذاتن لا به شرط است. یعنی قابل حمل بر ذات است. و هر مبدعی ذاتن به شرط لاست. یعنی قابل حمل بر ذات نمی باشه. پس بنابراین فرق بین مبدأ و مشتق یه فرق ذاتی است. این نیست که فرق بین این دو به اعتبار یک معتبر و لحاظ یک لاحظ بوده باشد. عبارت رو بخونیم، بعد یه تشبیه دارن یک خط که اونم توضیح میده. و صاحب الفصول رحمه الله، و صاحب فصول حیث و توهمه، حیث این که توهم کرده که مراد فلاسفه این است، حیث و توهمه ان مرادهم وقتی که توهم کرده که مراد اهل معقول و فلاسفه انما هوه، مراد فلاسفه که میگن مشتق لا به شرط مبدع به شرط لاست، همانا این فرق بیان تفرقه به این دو اعتبار است، یعنی به اعتبار لا به شرطیت و به شرط لاییت. فلاسفه میخوان بفرماین تفرقه است بین مشتق و مبدع به این دو اعتبار به لحاظ توارع و عوارض خارجیه، یعنی به لحاظ اعتبار معتبر، نه حفظ مفهوم واحد با حفظ یک مفهوم در مشتق و مبدع. صاحب فصول خیال کرده فلاسفه میگن مشتق و مبدع یه مفهوم دارن، فرقشون در لا به شرطیت و به شرط لاییت به عوارض خارجی است، یعنی به اعتبار معتبر است، یعنی هر معتبری که نگاه میکنه وقتی اون معنا رو لا به شرط لحاظ میکنه میشه مشتق، وقتی به شرط لا لحاظ میکنه میشه مبدع. وقتی این رو فهمیده از عبارت فلاسفه، اورد علیه، بر فلاسفه ایراد کرده، به عدم استقامت الفرق بذالک. صاحب فصول فرموده فرق به این معنا و به این بیان درست نیست، مستقیم نیست. اگه مشتق و مبدع یه معنا داشته باشن به لحاظ لاحظ فرق کنه، پس ممکنه یه لاحظ بیاد مبدع رو لا به شرط لحاظ کنه بتونه به جای مشتق به کارش ببره، در حالی که این مسئله ممتنعه. لعجل امتناع، صاحب فصول فرموده این فرق درست نیست به خاطر این که ممتنع از حمل علم و حرکت بر ذات. نمیتونیم بگیم زیدون علمون با اینکه میتونیم بگیم زیدون عالمون، نمیتونیم بگیم زیدون حرکتون با اینکه میتونیم بگیم زیدون متحرکون. ولو هزار بار انسان بیاد علم و حرکت رو لا به شرط لحاظ کنه، بگه من علم رو لحاظ میکنم لا به شرط از حمل، بازم نمیتونه علم رو بر زید حمل کنه. من اعتبر لا به شرط، ولو اعتبارش کنه لا به شرط، ولی علم و حرکت و اکل و جلوس و ضرب و اینا قابل حمله بر ذات نیستش. صاحب اصول فرموده پس معلوم میشود این تفسیر فلاسفه که میگن مبدا و مشتق یه معنا داره فرقش به اعتبار لحاظ لاحظه، این تفسیر درست نیست. این کلام صاحب فصول. مرحوم آخون میفرماین و غفل عن ان المراد ما ذکرنا. صاحب فصول غافل شده از این که مراد اهل معقول اونیه که ما ذکر کردیم، یعنی فلاسفه میگن مشتق و مبدع تفاوت ذاتی داره، نه اینکه میگن مفهومشون یکیست به اعتبار معتبر با هم فرق میکنن. وقتی تفاوت ذاتی داشت مبدع و مشتق، به کار بردن هیچ کدام به جای دیگری صحیح نمی باشد. کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس و الفصل. دقت کنید، یک تشبیه و تنظیر رو برای کلام فلاسفه در باب مشتق و مبدع مرحوم آخوند ذکر میکنند. برای ذکر این تنظیر باید مقدمه ای رو اشاره کنیم. مقدمه این است که فلاسفه میگن هر شیء یک اجزاء ذهنی دارد که عبارت است از جنس و فصل، و یک اجزاء خارجی دارد که بهش میگن ماده و صورت. مثلا انسان اجزای ذهنیش حیوان و ناطق است. انسان در ذهن تحلیل می شود به حیوان و ناطق و اجزاء خارجیش ماده و صورت است. این ماده‌ای که جسم از او درست شده و این شکل و هیکل و قیافه‌ای که دارد. مثال بهتری که ماده و صورت روشن بشه، شما گل مجسم سازی رو حساب بکن. خود اون گل ماده است. مجسم ساز میاد یه شکلی بهش میده، گاهی از او یه انسان درست میکنه، گاهی یه خانه درست میکنه. او شکل و قیافرم میگیم صورت. حالا انسان در خارج یه ماده داره که این جسم از او درست شد، یه صورت و شکل و قیافه مخصوص دار. فلاسفه میگن هر شیئی نسبت به اجزاء ذهنیش لابشر. یعنی قابل حمل است. مثلا شما میتونید بگید الانسان و حیوان، یا الانسان و ناطق، ولی نسبت به اجزاء خارجیش شیء به شرط لاس، یعنی اجزاء خارجی تک تک قابل حمل بر شیء نیستن. مثلا نمیتونید بگید الانسان و یدون، انسان فقط دست است، الانسان و رجلون، انسان پا است. پس خلاصه مقدمه این شد که فلاسفه میگن فرق بین اجزاء ذهنی جنس و فصل و بین اجزاء خارجی ماده و صورت، فرق این است که شی نسبت به اجزاء ذهنی لابشرط است، یعنی قابل حمل است، و نسبت به اجزاء خارجی به شرط لاست، یعنی شیء قابل حمل بر اونها نیست. حالا مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیانی که در اینجا فلاسفه دارن در مشتق و مبدأ همین بیان رو دارن، میگن مشتق لابشرط است، یعنی ذاتن قابل حمل بر ذات است. مبدأ مثل اجزاء خارجی میمونه، به شرط لاز، یعنی قابل حمل بر ذات نمی باشن. پس خلاصه این امر هم تا اینجا این شد که ما فرق بین مشتق و مبدأ رو در این امر شناختیم. مشتق لا به شرط از حمل است، حمل بر ذات، و مبدأ به شرط لا از حمل می باشد. کما یظهر منهم، می فرمایند مراد فلاسفه اون چیزی است که ما ذکر کردیم، یعنی مشتق ذاتن لا به شرط است، مبدأ به شرط لا از حمل است. چنانچه ظاهر می شود از فلاسفه، از بیان فرق بین جنس و فصل که اجزاء ذهنی باشد و بین ماده و صورت که اجزاء خارجی باشد، اونجا در بیان فرق میگن جنس و فصل لا به شرط از حمل بر ذات است، ولی اجزاء خارجی به شرط لا از حمل بر ذات است، یعنی قابل حمل بر ذات نمی باشد. فراجع اون بحث مراجعه کنید، مطلب روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد. امر اول که بساطت مشتق باشه، کمی هم شاید مفصل باشه، خیلی خلاصش میکنیم در 5-6 دقیقه بیانش میکنیم که دیگه از اینجا بگذریم، دیگه بعد فرصت برای بیانش نیست. این نکته رو یادداشت داشته باشید برای تحقیقات بعدی و انشالله به مباحث خارج رسیدید براتون قطعا مفید خواهد بود. امر اول خلاصش این شد که بحث بود آیا مشتق بسیط است یا مرکب است. به طور خلاصه ما عرض میکنیم که در بین علما حداقل در این مسئله 4 قول است. یک قول این است که مشتق مرکب است، از ذات و مصدر و نسبت، ضارب یعنی ذات و ثبت له الزرد، مرکب از این 3 چیز، ذات و ضرب و نسبت بین این دو. این قول قول عضدی و برخی از متأخرین از اصولیین شیعه مثل مرحوم کمپانی و قول مدرسه نجف است، مرحوم آقای خویی، یک که ادبا هم همین قول رو قائل. قول دوم این است که مشتق بسیط است، و معناش اینه الحدث المنتسب، حدثی که به کسی نسبت داره، منتسب با سین، حدثی که
زدنی که به کسی نسبت داد. این میشه معنای مشتق. این قول رو از متأخرین مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 169 قائل است. نهایت الافکار 169 جلد اول. قول سوم این است که مشتق معناش بسیط است، به معنای حدث است، مثل مصدر. معنای مشتق هیچ فرقی با مصدر نمی کنه، فقط فرقش اینه که لاحظ مشتق رو لا به شرط از حمل لحاظ می کنه. ولی مبدع رو به شرط لای از حمل لحاظ میکن، همون کلامی که صاحب فصول به فلاسفه نسبت داده بود که مرحوم آخوند فرمودن باطله، که این قول رو اولین بار مرحوم دوانی در حاشیه‌اش در شرح تجرید قوشتی مطرح کرد و از متأخرین مرحوم نائینی قائل به این قول می باشه. این سه قول، حالا قبل از این که به قول چهارم برسیم، خاطرتون هست که مرحوم آخوند در امر اول و خیلی از اصولیه به سید شریف نسبت دادن که ایشون هم از کسانی است که میگه مشتق بسیط است و مرکب نیست. حالا اینجا دو بحث کوتاه هست. بحث اول، سید شریف که میگه مشتق بسیط است، بسیط به معنای قول دوم رو میگه یا بسیط به معنای قول سوم رو؟ از این سه قول که ما گفتیم، مرحوم کمپانی در نهایت و درایشون صفحه 128 می‌فرمایند محقق شریف قائل به قول دوم است، حدث منتصر. ولی مرحوم آغازی‌های عراقی در صفحه 169 کتاب نهایشون نهایت الافکار می فرماین سید شریف میگه مشتق بسیط است به قول سوم. یک نکته دوم اینجا، بحث دوم، با دقت در کلمات سید شریف در سه کتابشون، شرح مطالع، حاشیه در شرح مطالع، مطالع در حاشیه در شرح مطالع و شرح مختصر عضدی که سید شریف شرح مختصر داره و حاشیه سید شریف در مطول، با دقت در این سه کتاب روشن می شود که این نسبت که اکثریت اصولیه، شاید تمامشون، به سید شریف میدن که سید شریف قائل است که مشتق بسیط است، این نسبت نسبت غلطی است. با دقت در کلمات سید شریف روشن می شود که ایشون قائل به قول اول است. یعنی قائل است که مشتق مرکبه، بسیط نیست. حداقل مراجعه به شرح مطول سید شریف چاپ هند صفحه 374، اینجا مراجعه کنید، روشن میشه که خلاصه این بحثی که صدها سال بین اصولیین مطرحه، سید شریف قائل به بساطته ای سر بی صاحب تراشیدنه، سید شریف قائل به بساطت مشتق نیست. 374 چاپ هند، خیلی کتاب خوبی است، شرح مطول سید شریف بسیار کتاب علمی و مهمی است. خب این سه قول و بحثایی که داشت، قول چهارم، یک کلمه دیگه بگیم و دیگه خسته شدی تموم کنیم. قول چهارم در بحث مشتق این است که مشتق تصورن و لحاظن بسیط است ولی به تحلیل و تجزیه عقلی مشتق مرکب است. که این قول بگیر قول کی بود؟ مرحوم آفاق بود.